90 بستی فرنگ اونیم دوشار 90 میشه. این درنده باید خیلی میشه ایش که اون بیرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بررسی اجمالی کتاب مفاتیح الحیات به عنوان پیشنهادی برخواسته از تئوری داد و ستد عقل و نقل و برای تبیین سبک زندگی اسلامی، جلسه 26. اومدیم در راستای اون بحثای گذشته، اومدیم درباره کتاب مفاتیح الحیات علامه آیت الله جوادی آملی بحث کردیم که ایشون اومدن کتاب مفاتیح الحیات رو که در مقابل کتاب مفاتیح الجنان که رابطه انسان با خدا رو نشون میداد، رابطه انسان با طبیعت و حیات رو تشریح میکنه و میان با دو تا آیه از قرآن شروع میکنن که یکی غرض از خلقت انسان و جن عبادته و دومی هم این که بشر به عمران و آبادی زمین دستور داده شده و توصیه میکنن به تعلیم و تعلم و دستیابی به علم نافع که و توجه به این که برای داشتن حفظ سلامتی و داشتن بهداشت روان در حقیقت به هم با گزاره‌های دینی و قرآنی به همین سبک زندگی و هویت تحصیل و اشتغال در حقیقت تاییدیه میزنن و امضا میکنن این سبک تئوری تولید ثروت غربی و نظام کار و کارگری رو. بعد میان میگن که در نظر نمیگیرن که مثلا این روابط فردی و احکامی که بیان میکنن درباره فرد و خانواده و همسایه در حقیقت در زندگی شهری و شهرنشینی امروز این سبک زندگی غربی خودش مانع پیاده شدن این احکامه. بعد مثال میزنن که مثلا خود علم آموزی وقتی که قرار باشه روستاییان به شهر بیان و شهرنشینا به پایتخت برن و در مقاطعی هم به خارج از کشور، خود این رابطه پدر و مادر و خانواده موضوعاً منتفی میشه یا توی رفت آمدها و ترافیک‌های سنگین در حقیقت اون صله رحم و اون احکامی که ایشون بیان کرده عمداً پیاده نمیشه و تحقق پیدا نمی‌کنه. در نظام، در موضوع نظام و حاکمیت همین قانون محوری رو بیان میکنن که در حقیقت برای قبل از رنسانس بوده و به اینکه حکومت تأمین به دنبال تأمین نظم عمومی باید باشه و برای تأمین نظم هم احتیاج به قانون داره، ولی به این توجه نمیکنن که بعد از رنسانس بحث نسبیت پیش میاد در مدیریت کشورها. در حقیقت نظم باید بر اساس تعادل‌ها باشه و تعادل‌ها هم بر اساس مبنای استراتژی توسعه معین میشه و مقوله آزادی رو که در کتاب فقه مقید می‌کنن به اینکه صرفا مشارکت سیاسی کنه و صرفا مشارکت سیاسی رو هم به حضور در انتخابات فقط تاکید می‌کنن، به این موضوع دقت ندارن که مشارکت سیاسی و انتخابات در حقیقت از طریق احزاب و فرهنگ تحزبه که پیاده میشه و این خودش چه پیامدهایی داره. در شهرسازی و شهرداری و اینا هم همینطور میان با یه سری از روایات تطبیق میدن، در صورتی که اینا همش در نظامی که سبک زندگی غربی هست در حقیقت خودش مانع از تحقق این احکام میشه. در مسائل مالی هم میان با سپردن تشخیص مصلحت اقتصادی به مکلفین با این بقول معروف شاخصه که ایشون علم و قدرت و هوشمندی داشته باشه کافیه، باعث میشن که انسان‌ها حریص‌تر بشن و اونهایی که بیشتر عالمه به روابط هستن
باعث نمیشن انسان حریص‌تر بشن، باعث میشن اونهایی که انسان‌های حریص‌تری هستن
پیشرفت بیشتری کنن.
بله، چون اونا به جز مسئله افراد قابلیت های فضای بازار و اینا رو هم بلدن، روابط رو بلدن. این تکیه به افراد بدون اینکه روابطی که حاکم بر افراد رو داره توجه کنید اون وقت اونا مسلم
درست. بعد با بقیه در بقیه موضوعات هم مثل راه ها و جنگل ها و محیط زیست و گردشگری هم در حقیقت میان تأیید میکنن با گزاره های دینی این سبک موجود رو. در واقع کتاب مفاتیح الحیات با یه سری از آیات و روایاتی بیان کردن که در حقیقت خودت چگونگی تحقق این احکام رو در زندگی امروز و موانع اون رو بیان نمی‌کنن، که موانعش در حقیقت همون سبک زندگی غربیه و برعکس سبک زندگی غربی رو امضا می‌کنن با آیات و روایات.
حالا این که می‌خوام عرض کنم فقط عرضم خدمت شما نیست، حالا بقیه تقریرام کمابیش اینطوری هستش. یعنی الان بخواید تقریر دقیق بکنید، به نظرم این جمله حاکم بر همه قبلی هست. اون جنبندیه رو میتونید ابتدا بگید، بعد مصادیقش رو بشمارید، که شما وقتی از این بابت توجه خوبیه که شما بگید که آقا مثلا رابطه انسان فقط خدا فقط تشریف واسه رابطه انسان با خودش نداره، رابطه با حیات و طبیعت و همه عواد زندگی حکم دارن. هر چقدر ولی این احکام بشمارید بدون اینکه موانع تحققش رو بگید، عملا همون موانع رو امضا خواهید کرد، چون اونا در عرصه عمل حاکم هستن. شما هم عیب و ایراد و نقد و مشکلشون نگفتید، لذا طبعا هم اونا جاری میشن. بنابراین وقتی که شما احکام، یعنی یه عبارت دیگه، ما هر چقدر برف از کسانی که ادعای فقه حکومتی دارن بس فقه حکومتی که مطرح بکنن و با نصاب حجیت و اینا هم مسئلش رو حل بکنن و خلاصه احکام حکومتی رو استنباط بکنن، آخر سر مسئله حل نمیشه که. بعد با اون توضیحاتی که تو توضیحات نمایشگاه دادیم و ضرورت فکر آقای حسینی روندش گفتیم، بعد معادله میخواد، بعد مدل میخواد. یعنی آخر سر شما باید ببینید حالا عرضم به خدمت تو این احکام میخواد جاری بشه چه موانعی داره، و بعدم موانع شناختی، بعد چجوری موانع کنار بزنید، روند تحققش رو پیدا بکنید. بنابراین مسئله اینه که شما آیات رو باید بگید ولی معناش و چگونه تحققش رو توضیح ندید، وقت عملا امضا کننده همون روابط میشید. که اینا های نمونه ها شما خواهد دونه دونه تو سیاست، تو شهرسازی، توی ساختار مالی، توی فعالیت اقتصادی، توی محیط زیست، توی شهرنشینی، کار و کارگری، تفریح، همه اینا دیگه دونه دونه
میگن. یه در حقیقی اون بالاست.
بله، یعنی این بررسی اجمالی رو اگه بخوایم از اجمال در بیاریم، البته میبینیم این چیز دیگه در واقع داره اشاره میکنم مبنای آقای جوادی که نقد کردیم توی این کتاب جریان پیدا کرده. یه به قول معروف یه بحثم به این لذا اختصاص دادن.
خب مبانی خودشون مؤلفن دیگه.
بله بله، یعنی خودشون به قول مدیر تحقیق بودن، با یه گروهی نوشتن، ولی مقدمه اون کتاب خودشون نوشتن. که من یادم رفت این کتاب در اومد خیلی خب مثلا روش تبلیغ شد و به عنوان آقا هم تازه بعد سبک زندگی مطرح کردم، اون سبک زندگی اسلامی همه جا پخش شد و اینا. من این کتاب رو خدمت آقا جواد دادم، بعد مقدمه آقا جوادی رو خوندن و بعدش هم خوندن، این بحث این نقده رو مطرح کردن. که الان عرضم به خدمتتون، ما همین هم توی همین نمایشگاه یه روزش آقای میرمایزی صحبت میکردن، عضو شورای عالی الگو، ایشون اومد یه سوالی درباره همین الگوی پایه کرد. من اونجا نشسته بودم و از همین بحث اونجا مطرح کردم. ایشون گفت مثلا عرضم به خدمتتون مبانی، آرمان، رسالت، افق، تدابیر، این مبانی و آرمان قسمت اسلامیه. آقا گفت الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، قسمت افق و تدابیر رسالت هم قسمت ایرانیشه که تطبیق میشه مثلا به ایران و اینا. بعد گفت خیلی منطق قوی میداره و جزو به این دلیل مثلا ما آرمان لازم داریم، به این دلیل مبانی لازم داریم، به این دلیل رسالت، به این دلیل افق، به این دلیل تدابیر لازم داریم. حالا هر کی این که در توی اینا چی بنویسیم اشکال بکنه قابل مباحثه است، ولی منطقش خیلی محکم و همین پنج تا اینا. که من اونجا عرض کردم بهشون، آخرش اجازه پرسش پاسخ دادم و اینجا همین رو بهشون عرض کردم، گفتم که شما منطق اجزای الگو گفتید، ولی یه منطق مهمتر اینه که اون قسمت مبانی و آرمان چجوری جاری میشه تو قسمت افق و تدابیر. منطق اینم باید بگید، ربط این قسمت به اون قسمت مهمه، وگرنه همه مسئول جمهوری اسلامی از همون اول یه مبانی اسلامی بلد بودن، یه آرمانای اسلامی هم داشتن. اگه منطق شما فقط منطق جزئیاتش نباید بگید، باید منطق جریان قسمت اول تو قسمت دوم هم بگید. اگه نگید در واقع برداشتید همه مبانی و آرمانای مسئولا رو دوباره نوشتید. این مسئله نیست، این کار خاصی نیستش. که مسئلهش این که اون جریان پیدا کنه، بگیم افق و تدابیر رو چجوری متحول میکنه. که ایشون هم گفتش که بله این اشکال وارده، یا یه خلأ اساسی هم هست، یه خلأ روش‌شناسی و متدولوژیک هم هست. اگه این هم حل نکنیم نوشتن الگو لغوه. من گفتم پس شما چیکار که گفت ظرفیت جامعه علمون به این ظرفیت نرسیده جواب این سوالو نداره. که من گفتم اتفاقا شما این نمایشگاه رو دیدید میدونید که اتفاقا حاجی حسینی ادعای همین بحث رو داشتن. گفت نه ما اینا رو دیدیم و پخته نشده و فلان. یه حالا بحث دیگه مثلا که ولی خب اون کس
گفتن؟
بله
در نمایشگاه گفتن
نه نه تو نمایشگاه یه دونه قسمت هماندیشی داشت، هر روزش یکی میاد سخنرانی صحبت میکرد، آخرش هم پرسش پاسخ بود که من آخر پرسش پاسخ این مسئله رو باشون مطرح کردم. چون گفت بله اگه ننویسی اصلا این لغوه، اگه همچی چیزی نداشته باشیم که چجوری اون قسمت اول الگو تو قسمت دوم جاری میشه، اصلا نوشتن الگو لغوه. بعد حالا جالب اولش بود منطق قبل
این میفهمم اول حاضر نیستن
و اولش اصلا ایشون گفت منطق قوی میداره، ایشون گفت خیلی منطق قوی میداره قابل دفاع، یه ساعته نمیشه توضیح داد، بعد یه ترم دانشگاه بذاریم. بعد که ما با بحث حاجی آقا استفاده کردیم اشکال کردیم، گفت بله اشکال اساسی اصلا اینو نداشته باشیم لغوه. گفتی شما چجوری؟ گفت دیگه کسی این سوال رو بلد نیست جواب بده. گفتیم اتفاقا حاجی حسینی موضوع بحثشون از اول هم بوده که چجوری ربط بین اعتقاد و عمل رو، اعتقاد و عمل اجتماعی رو، منطقش چیست؟ نه اون بحثا ما پخته نشده و فزان و از این
هر برای تو زنها میکنم بادن همین حرف تو زدن
چی گفته هم اونجا؟
اونجا دادیم اونجا رو گفتم بله روی کسی نمیشه اینا رو وارد بشین، اینا که حرفه خیلی درست قوی هم هست ولی خب نمیشه میشه وارد بشین زمان میخواد.
همان خواستم بپرسم ایشون چی گفتن اونجا اومدن؟
همین حرفی که ما بهشون زدیم گفتن که زمان ما گفتم که این درسته که زمان میخواد.
نه ما نگفتیم زمان نمیخواد، ما گفتیم
هست.
حتما
باید بهش زمان داد و بهش پرداخت.
بله.
بعد گفتیم
حالا بالاخره باید. نه ما نگفتیم زمان، ما اتفاقا نگفتیم زمان، گفتیم آقا شما فضای طرح و بررسیشو بدید و اینا. و هم فضا هم نمیدن دیگه. هم فرداش یه دونه جلسه بود درباره مثلا فعالیت‌های حوزه درباره الگوپایه. هیچ دعوتی و هیچ دعوتی اینا نبود دیگه. یعنی فضاشو نمیدن، نه اینکه ما بگیم آقا یعنی مثلا ما ما داریم و تموم شد.
اینجا میرسید که خب اگه مطلب جدیدی هست باید یاد بگیر، آدم شروع کنه یاد بگیره الفباشو یاد بگیره. بعد او الفبا رو یاد گرفتن کی حاضر الفبا یاد بگیره؟
همین. نه حالا اون بیان، اون بیان که اون حتما بهشون
گفتی مناظره.
آره اون که بعدا بیان الفبا که بهشون برمی‌خوره، میگن آقا ما یعنی ما شاگرد بشیم. این نه آقا ما هم بس اون مباحثه، میگن نه دیگه، میگن ما یعنی ناکنی عملا
بنویسید
آره همین
حرف رو
نه آره به منم همین گفتم شما باید یه مقاله 20 صفحه بنویسید بفرستید. گفتم نه تو هم بعدش همین رو بشین بفرستید
فرمش با چاپش بدید.
اون سخنرانی آقا همین سخنرانی رو خوبه بخونید، الگوی اسلامی رو پیشرفت که آقا خوندن. بحث آخرش که بحث میکنن میگن که شما باید برید هر کسی توی این موضوع کار کرده برید استفاده بکنید ازش. بعد حالا اگه همچین خلأ اساسی هست که خیلی بده که طرف مثلا بگه آقا تو تا مثلا
ننویسی.
آره ننویسی نمیگه. اگه همچین چیزی که اگه نباشه لغو میشه
میشستم بیا ببین پسندیم یا ننویسیم.
چیزی که لباس لغویت و الگو میشه اگه کسی هم نداردش و یه کسی ادعا میکنه اصلا طرف باید بدوه بیاد. الان ما هم نمیگیم بدوه بیاد ولی میگه اجازه طرح بررسی بده، میگه نه حتما مثلا باید مقاله باشه چی باشه فلان باشه. خب یه کسی ممکنه بگه طرح من توضیح من با نمایشگاه بعد توضیح شفاهیه، بعد مثلا بخواد مقاله بشه اینقدر خودش کار میبره، شما یه فضای دیگه شما میکنید. نه معناش اینه که عرضم به خدمتتون که مثلا یه مدارج علمی هست اونا مبنا هست، تا شما تو اون نیاد ما هم قبول نمیکنیم که این حالا توی حالا این کار توی مثلا یه کسی بخواد بره رساله دکتری تو دانشگاه بنویسه اینو بهش بگن یه چیزی قبوله، ولی مسئله ای که اصلا به خاطر نوپدید بودنش آقا اومده واسش مرکز زده، شما که نمیدید چارچوبای موجود همه رو مشروط بکنید. مسئله جدیدیه که چون جدید بوده نه حوزه نه دانشگاه آقا پیگیری نکرده، خودش مرکز زده. بعد تو این مسئله بعد مثلا کسی میخواد که نه همه مثلا بعد برن تو اون فضاهای متداول مشروط به اون، غیرش هم نمیشه.
خب نشون دادی یکی ما اون رو قبول، اونا رو قبول داریم.
بله دیگه.
اونا تاییدشون نکنن ما جلو.
بله دیگه همین دیگه. اصلا به قول معروفشون دکترا اقتصاد داره تو دانشگاه، خب از دانشگاه دکترا اقتصاد گرفته. تو حوزه هم اجتهاد گرفته. اصلا یعنی هویت علمیش هم دیگه میگه تو اون فضاها باید باشید تا مفهوم. یعنی به عبارت دیگه کسی که نگاه کنین کسی که اینو بپذیره این فضا رو بپذیر که یکی بیاد طرح بکنه بدون اینکه این روند رو طی کرده باشه، در واقع داره قبول میکنه اون هویت علمی موجوده اونو
جدید.
نه به چالش کشیده بشه دیگه، داره قبول میکنه این مدارج علمی که همه توش باید بیفتن اونو بذاری کنار. و این به همین راحتی کسی این کار نمیکنه. حالا البته ما اینا همه جدا از این که ما تو همه چیزا مقاله و 20 صفحه و اینا هم دادیم، مسئله اینا یعنی همون یعنی عرضم به خدمتتون که ما سال 91 و 92 و 93 همش جزوه 20 صفحه می‌بردیم، بعد که اونا توجه نمی‌کردن کتاب 400 صفحه بردیم که بعد کتاب 400 صفحه بردیم گفتن چقدر طولانیه کی بخونه، کم می‌بریم اونطوری زیاد می‌بریم اینطوری. یعنی به جایی که نکنه، یعنی به جایی طرف دهی که حالا ایشون بگم کلن مرکز الگو و فضای که توی چارچوبای موجود طرف بخواد یه سفارش جدید رو تو چارچوب موجود جا بده این مشکل رو پیدا میکنه، نه ایشون هم کلن این فضا که مثلا طرف باید بگه آقا یه کسی اومده بدون هیچ مطالبه ای از اول تا آخر الگو ما نقد کرده، بیا دیگه چی کار با ارزش وقت بذاریم بخونم دیگه، چرا زیاد شد، چرا زیاد شد، خب من قرار نیست جامعه رو باشه اداره کنیم، خب بحثه این تفصیلی نیست دیگه، بعد بگم چرا زیاد شد کم بنویسیم.
ببخشید ولی اگر خب با همون چارچوبی که اونا میگن پیش بریم بهتر نیست؟ یعنی حداقل حرفمونو بشنوه.
نه اون که اون که نگاه کنید اگه
از دکترای مثلا دانشگاه تو اعضای مثلا حالا مؤسسه انتخاب کنیم یا از دکتر مجتهدین حوزه یه کسایی رو جذب کنیم، مثلا به خود حاج آقا همین بحث بود دیگه، میگفتن شما اصلا خوب درس نخوندید که متوجه نشدید مثلا حوزه رو، مثلا تا کجا خوندید شما؟
بله
اون طرف خوندید مثلا یه حالت تمسخری میخوام میگم، یعنی کسی به آقای میرباقری شاید هم چه اشکالی نمیکنه.
نه بله حالا اشکال نه خدا نکنه دو چند تا مسئله است اینجا، حالا مثلا یه کسی بیاد بگه شما چی خوندید که بعد مثلا این حرفا رو میزنید، از اون ور اگه قرار تحقیر علمی باشه از اون طرف شما که این همه خوندید کجای نظام حل کردید؟
آره این درسته ولی باید به زبان خودشون حرف زد.
نه اون درسته ولی بحث این که مثلا این بحث معادله رو خب ما اگر وقت بخوایم و نیرو هزینه بخوایم واسه تدوینش و تبدیلش به 20 صفحه خب باید چیکار کنیم؟ یعنی یه چیزی که تازه تولید شده رو طرف میگه که باش برخورد چی میکنه؟ برخورد این که بیا تو مقاله بگو. اون کسی که مقاله می‌نویسه 100 سال 200 سال حداقل و به حوزه 1000 سال از علمش گذشته، بعد میاره تو قالب تدوینی و خیلی خلاصه و هنری میگه، ولی بس که تازه تولید شده بعدش هم شما میگید هیچکی ظرفیتش بهش نمیرسه حلش بکنه، بعد مثلا ازش انتظار یه متن آموزشی داری، یه متن تدوینی داری، خب اینا یعنی چی همه اینا؟ یعنی که آقا این مسئله با اینکه میگم هیچ کی نتونه سرش بکنه ولی باید بیاد تو چارچوب موجود حل شه.
نه منظور من اینه که کسی که خودش به یه مقطعی از حالا یا حوزوی دانشگاهی یا دکترا یا اجتهاد رسیده وقتی این حرفو میزنه یعنی آقا من رسیدم به اینکه اشتباه بود حالا تغییر مبنا دادم، ولی مثلا بقیه اعضایی که مثلا حالا به این اجتهاد یا به دکترا نرسیدن وقتی میگن خب شما برس به اونجا ببین ما چی ها میگیم، اول از همه
نه الان ناکن من که اشکال کردم ایشون که هم مجتهد هم دکتری که پذیرفت، الان بس این دقیقا کجاست؟ نگفت
تحقیل رو چی باشید که ما بهتر بتونید تحقیل کنید، شما این همه دانشجو دارید، این همه دانشگاه رفتید، این همه دکترا دارید، تا حالا چرا الان مشکلات برای همه سرجو خودش هست بیشتر هم میشه؟
نه اصلا بعد از اونم گذشته، حالا بنده که نم مشتره من دکترش کنه بعد یه اشکالی میشون کردیم میشه هم گفت وارده بعد فلان الان نه بستر این طرفشه، اصلا این طرفشه که شما عرضم به خدمتتون وقتی که مسئله ای که میگی حل نشد هیچکی ظرفیت جامعه علمی نتونسته حلش بکنه همچین چیزی رو که مسئله جدیدیه باش چجور برخورد میکنید با شبیه مسئله باش برخورد میکنید که طالب 20 نفر 30 نفر روش حرف زدن و بحث کردن و کوبیدن اومدن جلو بعد یک کسی مثلا یه دونه 20 صفحه بده بیرون، یعنی خودش داره صورت مسئله رو میگه جدیده بعد میگه نحوه جوابش رو بیا مثل مسئله که طالب 60 سال دربارش بحث کردن جواب بده، مثلا همچین چیزی شکل نمیگیره.
حیاتی تو 20 صفحه بروسیم هنر نداره.
خب چون بعضی‌هاشون قشنگ نگفتن، میگفتن شما رو هوا صحبت میکنید، اینا عینیت نداره.
همین ارزان همین نگاه کنید یه نکته چیز نکتهش چیه؟ نکته اینه که اصلا ما اگه مثلا یه فضای فکری داشته باشه که قدم اولش نمایشگاه باشه، این نمایشگاه باشه، خب لذا مثلا این نمایشگاهی که مثلا ما این روند رو توضیح میدادیم کسی مثلا نگفت رو حواس. خب حالا شما چون یه موضوع شروع کرده بودید به این ور اومده بودید، شاید مثلا طرف ابعادش متوجه نمیشد همش حرف میزد. ولی این خود ماجر حسینی هم فکر کنم تو بحثش هست میگفتن قدم اول تبلیغ ما نمایشگاه است. چرا؟ چون یه نظام از بحثه، بعد مثلا یه مهره بگید خیلی سخت طرف ابعادش منتقل میشه. راجی بعد تو این فضا مثلا کسی ببرید مشروطش کنه به چارچوبای موجود، اصلا غیر از این که هیچ تناسبی با طرح مسئله که خودش میکنه نداره، که این موضوع جدیده که هیچ کی هنوز زورش نرسیده حل کنه. اصلا صحبت آقا هم توی اون سخنرانی همینه، میگه که شاید کسی فردی رفته باشه تو خونش نشسته باشه کار کرده باشه، شما باید بیاید ازش بحثشو بیارید استفاده بکنید فلان الی آخر. حالا ما که هیچ کدوم از اینا نمیگیم آقا کسی بیاد دنبال ما، اصلا اینکه فضای طرح مسئله رو بدی و مشروطش هم نکنید به ساختار موجود. مثلا ممکنه ما طرف یه فضای جنبندی ذهنی از کار 10 ساله داشته باشه، کار 10 ساله رو تا بیاد تبدیلش کنه به مثلا یه جنبندی نوشتاری و تبدیل کنه همون کارهای چیز رو دیگه. بعد به علت اینکه نباشه، بعد این خلایی که باعث لغویت میشه رو اصلا بهش نپردازیم، نکنید نتیجهش این بشه. آخر سرش هم مثلا فرض کنیم ما بگیم تقصیر ما بود ندادیم 20 صفحه‌ای، که میگم مثلا موضوعش موضوعی نیست که اینطوری اتفاق بیفته، ولی آخر سرش چی شد؟ این چیزی که لغو میشد و چرا حل نکردید مسئله این؟ بنابراین این که مثلا موضوع جدید ظرفیت جامعه علمی بهش نکشیده، بعد کسی بحث کرده بحث تازه تولیدی بوده، این که علوم تولید شدن بعد کی تبدیل به شکل آموزشی و هنری پیدا کردن، هیچ کدوم از اینا رو توجه نکردن، بعد مشروط کردنش به ساختار موجود و توجه نکردن به حرفی که آقا زده، همه اینا با هم دیگه اون بحثی بعدی بود. می‌خواستم هم حالا بحثم اینجا بود که این که احکام تشریح شده چگونگی تحققش مسئله مهمیه، که مثلا حالا اینایی که رفتن توی واقعیت مسئله الگو سریع اعتراف می‌کنن بهش، بعد حالا عرضم به خدمتتون بیان این با یه ذکر احکام بخوان مسئله رو حل بکنن. اتفاقا تو همون نمایشگاه بازم خبرهای جالبی وقتی یعنی عمق بس تو بقولن سطح بس بالا بره، اون وقتی افراد خودشون یه خبرهایی میدن. یکی از این کسایی که اومده بود میگفت که من توی خودم توی مؤسسه اسرا مشغول هستم، بعد به خیلی فشار خیلی زیادی شاگردای خود آقای جوادی حفظه الله ایشونو وادار کردن بشینه طرف مباحثه با شاگرداشون قرار بگیره، شاگرداشون که میرن حالا نظریاشون رو اینور اونور میگن اشکالای نظریشون بهشون بگن ایشو حل بکنه. گفت که مثلا گزارش این جلسات واسه ما میاد، آخر سرش مثلا چون شاگرد مصطفی پارسانی ها آقای واعظی اینا شاگردای ایشون مثلا بعد همین بعد اصلا کتاب مثلا نظریشون رو اینا تقریر کرد، گفت که آخر سر مثلا هر چی اشکال می‌کردن اشکالا رو بیان می‌کردن ایشون نمی‌پذیرفت، آخر سر هم خود شاگردشون گفتن اینطوری نمیشه، این نظر شما هیچ کاربردی بدون حل این اشکالات نداره. گفت که خودشون الان شاگردای خودشون در شاگرد درجه خود یکی خودشون تو مباحثه صریحا اینو به ایشون برگشتن گفتن. بله حالا اینا اخبارشه، ولی اینجا حالا بحث خبری نه، بحث تحلیلش داریم که وقتی که شما موانع تحقق احکام یعنی در واقع عینیت خالی نیست، شما احکام رو نگفتید یا گفتید پیاده نکردید، داره یه احکامی جاری میشود و ساختارهای جریان داره، مانعیت اونا رو درست توضیح ندید و تشخیص ندید و بعدم ابزار تحقق این طرف رو پیدا نکنید، همین ازش امضای وضع موجود داره.
بعد اینجا دارن که این اصلا اون چیزی نیست که رهبران انقلاب اسلامی میخواستن و این که حالا یه سری اخلاقی توصیه های اخلاقی بشه به حالا مردم، اون با چکنی امام و رهبری که در برابر زندگی مدرن میخوان مقابله کنن، این در همسویی با اون نداره و در حقیقت این فرسایش بین سطح تصمیم گیری و سطح تصمیم سازی و ناهنجاری هایی که روبروش هستن کمکی به امام و رهبری نمی کنن. بعد در باید کتاب مفاتیح حیات میگن که اینجا به این موضوع توجه ندارن که دین و مکتب و روحانیت امروز به یه قدرتی رسیدن و در حاکمیت حضور پیدا کردم و دارای اختیار و بصیرت شدم و دیگه به جای تکیه به احکام و اختیار فردی در انتخاب راه حق و باطل باید به شرایط سازی و ایجاد بستر پرورش اجتماعی مشارکت کنم.
یعنی شما اگر احکام هم میگید احکام باید بگید که بعد بیاد فضای چشم‌انداز سیاست های کلان و برنامه توسعه رو تغییر بده، شرایط و روابط اجتماعی رو بگید چه کجاشو عوض کنید، نه که احکام بگید در کنار هم شرایطی که موجود هست اینا کنار هم تألیف کنار هم قرار بده. و اساسا کلا هم هر چه می احکام بگید هیچ مسئولی نمیگه ما قبول نداریم، میگم خب حالا چه جوری اجراش کنیم.
بله
سوالشون در اینجا همون
که بله میگن که دولت مردایی که سیاست رو از دین جدا میدونن که الان طرد شدن، کسایی هستن که از حوزه و روحانیت میخوان که نسخه عملی برای تحقق دین بدن با آمادگی عمل اون. کد بعدی بنبست فلسفه صدرایی در تولید فلسفه های مضاف برای حل چالش های علمی نظام. اگه اجمالی میگم ولی فکر کنم خیلی توضیح بخوام، میگن یکی از راحل های رفع چالشی که گفته شده تولید فلسفه های مضاف بر مبنای فلسفه صدرایی. این اولین خودشه. دوم میشه این که مبنای اصالت وجود با تکیه به وحدت تشکیکی و نفی ترکب در مقابل علوم پایه غرب چون پاسخی برای نسبیت در فیزیک نداره نمیتونه مبنای تحول علوم کاربردی باشه. سوم این که اصالت وجود برای تولید فلسفه مضاف باید اول یه منطقی متناسب با اون فلسفه خودش داشته باشه که بخواد بحثی رو ارائه بده، ولی در صورتی که میاد از منطق سوری که از فلسفه ماهیت هست استفاده میکنه و مفاهیم مثل برهان و علم و یقین و اینا رو استفاده میکنه. چهارم هم این که وحدت وجود اون عملیات عقلی رو به یک اضطرار میدونه، یه امر اضطراری میدونه و نه تنها توانایی برای تولید یه منطق جدید نداره بلکه میاد مصادره میکنه فلسفه صدرایی رو توسط منطق است.
این قصه آخر دوتاش همگه یه چیزی که الان یه بحث تخصصیه توی نسبت بین منطق و فلسفه است. کلا این فلسفه مضاف خب آقای خسرو پناه دنبالش هستن که در واقع به عبارت دیگه دنبال اون سفارشی هستن که رهبری فهمن که فلسفه ما امتداد اجتماعی نداره باید امتداد اجتماعی پیدا کنه. راه حلش برای این دیدن که خب بیاد این فلسفه عام بیاد فلسفه مضاف، یعنی فلسفه سیاست مضاف به سیاست، فلسفه مضاف به فرهنگ میشه، فلسفه فرهنگ، فلسفه اقتصاد، اینا رو تولید بکنه تا بتونه در واقع یه جهت‌دهی به علوم دانشگاهی بکنه. اما نکته مهمی که اینجا مطرح اینه که مباحث فلسفی از نوع اصالت وجودش توجه به بساطت داره و نفی ترکب، در حالی که این علوم دانشگاهی که شما میخواید با فلسفه برش مسلط بشه بهش جهت‌دهی بکنید حد اولیه‌اش و اون مبناش ترکبه، توجه به اینی که ما موجود در خارج میخواییم ارزم به خدمتون تصرف بکنیم و این موضوعی که در خارج وقت تصرف بشه امور مرکب هستن که اجزا و روابط و عوامل دارن، میخواییم با تصرف توی اجزا و روابط و عوامل مثلا اونو تغییر بدیم. بنابراین ترکب به ترکب توجه داره. اون وقت مبنای فلسفی اگه رو بساطت باشه و نفی ترکب و که خدای مطالبان بسیط من جمعی الجهات مثلا اثبات میکنن که هیچ نحوه تغییر و دگرگونی و اختلافی درش نیستش و اینو مبنای وجود قرار میدن، بعد چجوری میخوام وقت در واقع رو علومی که مبناشون ترکبه جهت‌دهی تحقیقاتی بکنن. این یه مسئله است. میگن که البته فلسفه که قبل از رنسانس بوده فلسفه های متناسب با خودش، یعنی فلسفه مضاف خودش رو تولید کرده، یعنی اون موقع عرضم به خدمت اون متناسب با اون فضای تحلیلی یه نحوه شعر و شاعری شکل میگرفته، یه نحوه عرضم به خدمتون شهرسازی و معماری شکل گرفته، یه نحوه حمل و نقلی ابزارسازی اینا شکل گرفته، اینا متناسب تنها نمیشه بگیم مثلا هیچ تناسبی نداره ولی کارآمدیش در همون سطح بوده، همون شهرسازی اون موقع که مثلا فوقش چه میدونم خونه 3-4 طبقه میساختن هیچ وقت نمیتونستن برج بسازن، یا پل اینطوری پل اینطوری بسازن،
یعنی ساده و پیچیده.
بله.
تفاوتش
بله. بله. نمیتونسته مثلا بیاد روابط اشیا رو از نظر درونی و بیرونی تحلیل کنه، بعد یه سری تصرفای جدید به اون معنا ازشون بگیره. بعد بحث سومش یه بحث حالا منطقی فلسفیه که میگه که اصالت منطق سوری متناسب با اصالت ماهیت و در واقع با اصالت ماهیت اومده شکل گرفته، اما اصالت وجود که اومده اصالت ماهیت رو نقد کرده یه منطق متناسب با خودش رو نداره. یعنی وقتی که میخواد بیاد دیگه از اون مبنا بیاد پایین و وارد تحلیل کسرات بشه، حتی منطق هم نداره، چون میسی که میخواد بیاد علوم و تحلیل علوم و بعدش هم عینیت و اینا رو تحلیل بکنه. این اولین قدمی اگه میخواست قابل تسری بود، مبنایی بود که قابل جریان باشه تو بقیه امور، این حداقلش این بود که یه منطق جدید تولید میکرد، یه تفاوتایی تو منطقش با منطق ارسطویی ایجاد میکرد، چون منطق ارسطویی تناسب کاملی با اصالت ماهیت داره. وقتی که تو اون بالای بالا این کار انجام نداده، بعد دیگه شما میخواد دیگه چجوری جریانش تو علوم امروز رو ثابت بکنه.
به زبان سادش این میشه که اصالت وجود در حقیقت با اون تکاملی که باید داشته باشه و به موضوعات پیچیده برسه، با استفاده از اصالت ماهیت و فلسفه سوری نمیتونه به این برسه.
نه نه اینکه نه نه بعضی یه مرحله دیگه است. میگه که نه، میگه قبل از شما اگر میخواید یه فلسفه فبا برسین، فلسفه مضافه درست کنید که بعد به علوم جهت بدید، اگه همچین قابلیت امتدادی داشت، اول باید علمای بالاترش رو درست میکرد، منطق متناسب با خودش رو درست میکرد، در حالی که منطق سوری کاملا توی اصول موضوعش بر اساس اصالت ماهیت میاد موضوعات و تباین ماهیات و اینا رو در نظر میگیره، اصلا بر اساس جریان تشکیکی وجود بحث نمیکنه، میاد مثلا نسب اربعه رو میگه این ماهیت با اون ماهیت یا متباینه یا اون خصوص منوشه یا اون خصوص مطلق الی آخر، در حالی که شما تو اصالت وجود اصلا به حدود ماهیت توجه نمی کنید، به جریان وجود توجه می کنید. میگه شما اولین جایی که میخواستید تسری و امتداد واسه خودتون اثبات بکنید تغییر در منطق بود، اونجا رو انجام ندادید، بعد چجوری ادعای بقیهشو میکنید؟ داره اینو میگه که همین اشاره که میکنه که دیگه الان تعدادی بعد اینا رو تصریح میکنه که اصلا علم حصولی بر اساس اصالت وجود اضطرار عقله، مجبوریم بریم وارد کسرات بشیم یه اعتباراتی درست بکنیم، وگرنه همه‌شون علم حضوری به وجود و مراتب بشه. یعنی اصلا اضطرار عقل بود.
یعنی من می‌فهمم منطقه وجود، منطقه اصالت وجود
باید نداره
که داره؟
نه اصالت وجود منطقه متناسب با خودش نداره.
بله بله. یعنی میتونست منطقه خودش رو وجود
نداره. بله بله. یعنی از حدود اولی ماهیت توی شکل و صورت و ماده استفاده نمی‌کرد، در که اونجا هیچ دست نبرد، هنوزم دست. تنها تغییری که ملا صدرا داده حمل شایع ثنایی رو اضافه کرده، یعنی تا قبل از ملا صدرا منطق حمل ذاتی اولی داشت، حمل مفهوم بر مفهوم داشت، یه حمل مصداق بر مفهوم ایشون اضافه کرده، حمل شایع ثنایی، ولی نیومده فقط تو حمل یه تغییر داده، نیومده مثلا ارزم به خدمتون شاکله علم منطقو بگه بر اساس وجود این تفاوت‌ها رو می‌کنه، این تغییرات رو توش می‌ریزه. میگه بنابراین اونجا رو شما اول باید درست می‌کنید، بعد تا بعدا معلوم شه به اینجا می‌رسید یا نه.
کد 6 بن‌بست تخصصی شدن فقه موجود در حل چالش‌های علمی نظام. یکی دیگه از راه‌حل‌هایی که مطرح کردن تخصصی کردن فقه موجوده. اینجا بیان میشه که بزرگانی هستن که با تکیه با همون ظرفیت عقلی خودشون اومدن جمع کردن معارف حوزه رو و مسلط شدن به اون و قابل جمع در یک نفر و تخصصی کردن این در حقیقت تضعیف اجتهاده و این که از مرجعیت این حالا سررشته فقه رو بگیرن و به فضلای کمتر با درجه علمی پایین تر واگذاقن که ناخودآگاه اونم باعث میشه که در برابر موضوعاتی که تمدن منفعل بشن و به نفع تمدن کنار بیان.
یعنی به عبارت دیگه عرضم به خدمتتون اگه حکم شناسی یه نفره میشه انجام بشه، شما در واقع به چه دلیل میخواید به خاطر تنوع موضوعات فقه و تخصصی بکنید؟ چون اینا که الان بحث تخصص میگن آقا مثلا خیلی احکام زیادی رو باید جواب بدیم، عمر یه فقیه نمیرسه و الی آخر اینا. خب طبق همون مبنا اگه بخواید به مبنا دست نزنید، خب فقیه موضوع رو به عرف حواله میکنه یا کارشناس رو جواب میده دیگه. لازم نیستش که، یعنی با حفظ مبنای موجود تخصصی کردنش معنا نداره. بله وقتی شما بگی بله حکم شناسی مثلا تفکیک شده، بعد موضوع شناسی یه منطق دیگه میخواد، بله، ولی اونجا منطق نخوای ارائه بدی، خب حداقل بذار خود فقیه موضوع رو تشخیص بده، نسپرید دست کارشناسا یا فضلای درجه پایین‌تر که بعدم معلوم نشه چه اتفاقی میفته. پس تخصصی شدن واسه موقعی که شما به عبارت دیگه، حالا بخوایم اینو بیشتر توضیح بدیم، تخصصی شدن دانش موقعی که تو خودش به قول معروف تقسیم کار و پژوهش سازمانی و اینا معنا داشته باشه که بعد بگه آقا بیا اینطوری کار بکنیم. ولی وقتی که تو خودش میگه آقا من تکی میتونم همه احکام 52 تا باب فقه رو استنباط بکنم، یعنی کجاشو میخواید تخصصی بکنید؟
بعد ببخشید اینا فقه رو میخوان تخصص، یعنی
بله من میگم مثلا مثلا فقه پزشکی یه عده رو اون متمرکزشن، فقه احکام پزشکی، فقه احکام شهرسازی یکی عده رو اون متمرکز میشن، فقه مثلا ورزش، فقه نه. الان اگرم همچین چیزی بخواید انجام بدید، بگید موضوعات رو مثلا یه کسی بیاد واسهتون بهتر کاملتر توضیح بده الی آخر. اینکه خود حکم شناسی رو بخواید توش تخصص را بندازید با ظرفیت موجود معنی نداره.
بله، میگن با ظرفیت موجودی که فقه فردی هست و به فقه فرج نرسیده، این معنی نداره، مگر اینکه بگیم باید از فقه فردی ارتقا پیدا کنیم به فقه فرج که در حقیقت مسئولیت علمی درگیری با سبک زندگی غربی
و اونا بحث دیگه است. بله وقتی اون اتفاقا بیفته آره، ولی اینجا به واید که میخوام بگیم تخصص شدن یا از حکم در میاد، اینطوری مثلا بگیم شاید بیشتر روشن بشه، یا از حکم شناسی یا موضوع شناسی. حکم شناسی که شما که وقتی میاد تخصصی مطرح میکنید، حکم شناسی که خودتونم الان میگید که فقیه متجزی نیست، کامله، یعنی که 52 تا باب فقه بلده، خب این که تکی میشه. مسئلتون چیه؟ مثلا اینکه موضوعات جدید زیاد پیش میاد چجوری مندرج کنیم تحت عناوین، خب این که دیگه موضوع شناسی، این دیگه تخصص کردن فقه نیستش که بیا موضوع شناسا رو بیارید مثلا کنار دست فقی قرار بدید. تخصص فقه باز معنا پیدا نمیکنه اگه تو حکم شناسی که داره انجام میشه تو موضوع شناسی هم دیگه با به قول معروف جلسات مشترک و الی آخر میشه انجام بشه.
ببخش پس این مسائلی که میگن،
بله بگید، به من زنه بخواه مثلا داریم تخصص شده موضوع شده موضوعات مثلا اینا فرق داره بازم تخصص شده فقه با مثلا تخصصی شدن تشریح موضوعات برای فقیه و برخورد عرفی نکردن با موضوعات، اینا فرق، اینا خوبه. اگر فقه پزشکی یعنی چی؟ بالاخره احکام مرامنامه رو معلومه دیگه، روشنه. شما بیا تطبیقش، تو تطبیقش سخته، تو تطبیقش بیا یه سری پزشک متدرب بیار کنار دست فقیهشون موضوعات خوب واسش تشریح کنن اون فتوا،
یعنی با تشریح کردنشون میدونید میخوام بگم یعنی اصلا موضوعاتشون احکامش در نیومده که بخوان با تشریح کردن.
نه دیگه ناگهان کسی که میاد تخصصی شدن فقه میگه هیچ وقت نمیگه ما یه احکامی هست استنباط نکردیم. آه. میگه همه احکام استنباط کردیم، ابوابش هم موجوده، مثلا اینه که چجوری موضوعات جدید رو مندرج تحت کدوم عنوان فقهی بکنیم.
درست. این الان مشکل توی مبنای فقه هست یا توی اینکه سازمان باشه یا فرق؟
همین دیگه، مبناش میگه که اصلا احکام انقدر پیچیده نیستش که مثلا بخواد یه سازمان تحقیقات لازم داشته، فردی میتونه استنباط بشه. ولی ما میگیم اگه فقه یعنی میخواد احکام جامعه رو بگه، مثل چی میشه؟ مثل سازمان برنامه بودجه میشه. که اصلا معنا نداره آقای نوبخت خودش تکی بشینه به قول معروف برنامه بنویسه، یا چند هزار کارشناس فقط تو سازمان برنامه بودجه هست، چند هزار تا هم توی برنامه بودجه های استان ها هستن، چند هزار تا هم تو طرح برنامه وزارت خونه ها هستن، چند هزار تا هم تو طرح و برنامه استانداری ها هستن. اینطوری احکام جامعه رو می نویسن، یعنی بخواد به ذهن نزدیک بشه اینطوری تقسیم کار سازمانی، به خاطر اینکه همه ابعاد جامعه رو بخواد بررسی بکنه واسهش حکم بده. اگه بخواد تخصص شدن مطرح کنه به این معنا، بله این یعنی چی؟ وقت احکام جدید داریم استنباط نشده است، بعد اصول جدیدی لازم داره، اینا رو که شما نمیخواد بگید که این فرق تخصصی بشه. مثل چیز دیگه، همین سخن آقای جواد آقای فاضل هم همین ترس کردن، گفتن آقا فقه اجتماعی داریم، فقه حکومتی داریم اینا، بعد که توضیح دادن گفتن که یعنی مثلا یه سری موضوعات جدید توی مثلا پزشکی هستش، ما اینا رو موضوعاتش رو حیثیات جدیدی برش عارض شده، اینا رو نشناختیم. خب برو حیثیات و موضوعاتو بشناس، یعنی اصلا حکم شناسی در میاد، میره تو موضوع شناسی که اصلا شأن فقیه نیست، ولی حالا چون دارن میبینن این حیثیات و موضوعات دخل داره و تاثیر داره تو استنباط، دارن بهش میگن آقا توجه کن، خود توجه کن. این میشه تخصص شدن موضوع شناسی، فقه نمیشه. این
قسمت هم بنبست تشکیل شوراهای فقهی حل چالش علمی نظام، میگن که میان
این اصلاً پیجاز بنبست تشکیل شوراهای فقهی برای حل در حل چالش ها، در حل چالش ها این بنبست.
نه اینجا مطرح میشه که بیان یه تشکیل شورای فقهی بدن برای موضوعات اداره نظام که در بانک و بورس و نظام نیرو انتظامی اینا بشن مثلا بحث احکام رو اجرا بحث کنن روی این احکام، در صورتی که میگیم اصلا فلسفه تاسیس شورای نگهبان همین بوده. شورای نگهبان اصلا تشکیل شد و تاسیس شد به خاطر اینکه 6 تا فقیه جامع شرایط بشینن درباره اینکه احکام و قوانینی که مجلس تصویب میکنه ببینن اینا احکام شرعی هست یا نه، بعدم اساسنامه بقیه سازمان ها قرار بگیره، حالا بقیه قوانین رو از روی اون بزنن.
بعضی هاشون که اصلا مستقیما قانون اساسنامه اون نهاده است مثلا،
درست.
بعضی که اصلا بودجه کشور رو میره زیر نظر شورای نگهبان تایید و رد میکنه، همه اینا رو از نظر عدم مخالفت با شرع همشون شورای نگهبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تعیین کرده.
بله میگن 37 سال، حالا 37 سال 40 سال شد دیگه، 40 ساله که در حقیقت این شورای نگهبان این کار رو میکنه و حالا با این هدف تأسیس شده و دیگه احتیاج به تشکیل یه گروه دیگه به عنوان شورای فقهی نداره.
یعنی اگه بخواد عدم مخالفت ببینید قبلا شده، اگر هم بخواد کار جدیدی بکنه اون دیگه اون چیه؟ اون کار جدید رو بگید که میگه اگه در صورتی مفید فایده است که حاصل سوالات جدید و پاسخهای نوین باشه. اگر نه مثلا شما بخواید اداره چی شورای فقهی بورس داریم میگه، شورای فقهی بانک مرکزی داریم میگه، اینم مثلا بگه این معاملات هست خلاف شرعش و عدم مخالفت شرعش احراز بکنه، خب این کارو شورای نگهبان به صورت عام کرده دیگه، اثر خاصی نداره،
تکرار. کد 8
حالا بله این فقط اشاره میکنن انتهاش قبل از کد 8 که
میگن که راه حلایی که بیان شد حق مطلب کامل به صورت خلاصه و حق مطلب ادام نمیشه، بعد اینا در حقیقت صرفا با همایش و اینا نمیشه به بررسی و بحثش دوارش پرداخت، بعد باید به صورت کامل ارزیابی بشه.
بله در واقع سرفصل، ما اینجا مثلا سرفصلی برخورد کردیم، گفتیم یه کلی گفتیم آقا مثلا این مسئله این چالش اصلی رو داره، سرفصل نقدمون رو گفتیم، ولی اینجا تموم نمیشه، اینو مطرح کردیم که توجه کنید راه‌حل‌های اصلی که ارائه شده ایناست، این چالشش هم ایناست، حالا باید بریم ارزیابی بکنیم به نتیجه برسیم و هم فکری بکنیم. بعدشون برای نماز سلام میشه دیگه، انشاءالله
کد 8 ضرورت تمرکز پژوهش ها و تئوری پردازی ها و سفارش های علمی طرح شده از سوی نائب عام حضرت علی اصغر الله و حضرت شریف به عنوان محور حجیت در عصر غیبت.
بیان میکنن که پیشنهاد ما برای رفع همه این هنجاری ها و این قبض و بسته که پیش اومده اینه که کثرت گرایی نباید بشه و باید بر محور یکی که حجیت داره و اون نائب عام امام زمان هست تمام ظرفیت و توان رو متمرکز بشه برای اون فرمایشی که ایشون داشتن و سفارشی که ایشون داشتن و سعادت بشر رو جز مسیری که ایشون تعیین میکنن و تبعیت از ایشون برای سعادت بشر چیز دیگه وجود نداره. بعد برای و بیان میکنن که این بزرگواران هستن که خط مقدم مبارزه با کفر و نظام کفر و غرب هستن و استنصارهایی که میکنن در حقیقت میخوان امت دینی رو به طرف حکومت اسلامی راهنمایی کنن. بعد میگن که اینجا حکومت اسلامی در حقیقت بر اساس جریان یافتن فقه در همه امور زندگی مردم تشکیل شده و رساله های عملیه در حقیقت نباید با اون واقعیت های خارجی بیان تغییر بدن اون احکام فقهی رو و اصلی رو، چون که حکومت اسلامی در حقیقت اون فلسفهش قانونگذاری به معنی واقعی نیست، بلکه برنامه‌ریزی برای تحقق اون قوانین الهیه که گذاشته شده، چون قانونگذاری حق فقط خدا و شارعه و ما در حکومت اسلامی حق قانون گذاشتن نداریم، فقط برنامه‌ریزی برای تحقق قوانین الهی داریم.
بیان از زمان تو دست خارج سال 48 شون یعنی میخوام بگم که اون استنصار علمیشون این بوده که آقا ما میخواییم حکومت بزنیم برای این که فقه در زندگی مردم جاری شه، برید فکر کنید لوازم و ابعاد اینو پیدا بکنید. که آجر حسین هم تو خاطراتشون همین مطلب میگن دیگه، میگن که وقتی از امام این مسئله رو گفتن یک ماه تمام خیلی فکرم درگیر بود، همین معناش همین حساسیت به اون سفارش علمی نائب عامه، یعنی که دینداری یه چیز رها نیست، به عبادات فرد هم بر نمیگرده، برای که محور داره، محورش هم نواب عام هستن. ایشون همچین چیزی گفتن با اینکه خودشون در قله معارف حوزه هستن، خود بعد از ما کمک خواستن. این چیه؟ این مسئله چیه؟ تمام فکر و ذهنشون رو میگن بعد از اون درس دیگه من کار پژوهششون برای اساس تغییر جهت دادم که بیایم ببینیم جریان فقه تو زندگی مردم چه لوازم و چه الزامات علمی داره. بنابراین اون معیاری که ما میگیم همه اینا بیان مورد ارزیابی و دقت قرار بگیرن، ما خودمون بر اساس همین معیار حرکت اون آغاز شدیم. مثلا بعضی مثلا تصور میکنن به خاطر حالا مثلا ضعف و نقص ما توی مثلا طرح بحث اینا، مثلا یه تصوری از علاوه حسینی مثلا فلسفه رو قبول نداشته، یا مثلا چون دارم عرضم به خدمتتون گفته یه اصول جدید بیارین، انگار مثلا یه کسی یه گوشه نشسته مثلا میلش گرفته بحث جدید بگه. نه، اصل این بوده که الزامات حکومت اسلامی تا کجاها، لوازمش تا کجاها میره، چه پیامدهایی و چه ضرورتهای علمی و پژوهشی درست میکنه. به خاطر این بحث رو مطرح کرد.
ببخشید، امام خودشون هم تو بیاناشون داشتن که مثلا همچی چیزی تو احکام بیان نشده یا باید تغییری در ظرفیت ایجاد بشه یا نه؟
اون که مثلا داشتن که اون که داشتن که مثلا اشهاد و مصلی برای اداره کشور کفایت نمی‌کنن. از این بیانا داشتن، ولی حالا منظور می‌خوام بگم که ابتدای اون سفارش علمی که دادن مثلا این بود که فقه رو چجوری اجرا بکنیم. و فرهنگستان مثلا از اینجا شکل گرفته و تأسیس شده. اینطوری نبود که مثلا یک کسی بیاد میل داشته باشه همین بحث‌های جدید بگه خوشش بیاد مثلا.
مثلا سریع هم دارم حضرت امام زمان و مکان به اون سری تعیین
کنند. حالا اون بله اون که دارن، ولی اون خیلی زیاد قابل تعویله، چون اینکه سریع میگن بله موضوعات عوض میشن، پس حکم عوض میشن، چیز خاصی یعنی به ادبیات حوزه سریع قابل ترجمه است، ولی اجتهاد مصطلح برای اداره کشور کفایت نمی کند. این صراحت خیلی بالایی داره.
کد بعدی تئوریزه شدن فقه با تولید منطق انطباق و تئوریزه شدن اصل ولایت مطلقه فقیه
که همون پرستش اجتماعی خداوند متعال با تولید منطق نظام ولایت راه پیشنهادی برای حل چالش‌های علمی نظام. قبل از اینکه شروع کنم، منطق فراغ شهید صدر،
منطقه
الفراغ مال شهید صدر اینه که جدا میکنه حکم تکامل معنوی رو از مادی،
به اونجا برمیگرده. خودشون توضیح که میدم یعنی که یه منطقه از فارغ و فارغ ما از حکم شرعی حوزه مباحاته. وقتی که میخوایم حکومت بکنیم خیلی جا شارع نظر نداده. کجا عملا تو موضوعات جدید نظر نداده دیگه تو این تلقی. بعد میگه اینجا حوزه مباحات فارغ از حکم شرعی هستیم. شما عرضم به خدمتتون میتونید با تشخیص خودتون و تشخیص کارشناس و اینا مثلا یه حرکتی انجام بدید. این میگه ما میگیم این ناشی از اینه که شما میگید حکم گفته شده اما موضوعات مربوط به سوال معنوی هن و بحثی تو خطابات نیست. این وقت یه شکافی درست میکنه که فضا برای حکومت کارشناسی و دین درست میشه. به جایی که فقه حاکم بشه بر زندگی، کارشناسی بر فقه
بیان میکنم که مرحوم علامه این منطقه الفراغ رو قبول نداشت، کافی نمیدونستن، بلکه ضرورت عدم تفکیک که حکم تکامل معنوی از موضوع تکامل مادی رو اصرار میکردن. و برای اون
شما به حکم که اکتفا بکنید وقت الزامات موضوع میاد حکمتون هم کنار میزنه. یعنی مثلا وقتی مثلا موضوع مثلا حمل و نقل رو بگید، خب دیگه اینجا تجربه بشر اومده و این لوازمو داره، بعد از توش استرارهایی در میاد که حکما رو باید بذارید کنار، یه این سرمایه‌گذاری لازم داره، پس اون رابطه خارجی لازم داره، پس حالا فعلا بحث فلان رو نکنید الی آخر. یعنی اون موضوع فقط یه موضوع نیستش، موضوعی که مرتبط با سایر موضوعاته، با همدیگه یه غایتی دارن و بعدش هم یه توی تنظیم این موضوعات یه الزاماتی رو باید رعایت بکنیم که هی واسه شما نه تنها فضای عمل به احکام رو فراهم می‌کنه، بلکه این دائما زیغ می‌کنه با استرارها، حداقلش بهترین حالتش با استرارهایی که واسه این درست می‌کنه. هی شما میگید بله به خاطر استرار پس از این حکم دست بر، در حالی که اگه استرار هم باشه باید موقت باشه، محدود باشه، نه اینکه هی بیشتر بشه و تداوم پیدا بکنه.
بعد ببخش پس مباهات هم دیگه بی‌معنی میشه اینجا
توی عرصه ولایت. بله دیگه، یعنی اون همونطوری که اونا هیچ عرصه‌ای رو از به قول معروف مدیریتش دست بر نمی‌دارن، نمیگن خب حالا اینجا دیگه میسپاریم، نه، همه عرصه‌ها رو هم مدیریت علمیش میکنن هم مدیریت اجراییش میکنن، چون اونا از هیچ عرصه‌ای دست بر نمی‌دارن و به قول معروف اون جریان مبنای هواپرستیشون رو توش جریان میدن. اینجا این طرف هم شما نمیتونید رها بکنید.
بعد پس یک تولید یک منطق موضوع شناسی میکنن و بیان میکنن که این موضوعات متعلق به احکام تنها فقط موضوعات عرفی نیستن که مثلا حالا خون و سگ یا موضوعات مختلف اشاره مثل صوم و صلات باشه، بلکه فقه جریان داره در همه موضوعات کارشناسی.
وقتی که به حکومت میرسیم اینطوریه، میگه اون دوتا نوع موضوعی که میگفتید و بعدم تفکیک میکردید، میگفتید موضوع شناسی شأن فقیه نیست، اون واسه کجا بود؟ واسه موضوعات عرفی بود که عرف تشخیص میداد. موضوعات شرعی هم که اصلا شأن فقیه، باید بره موضوع صلات خودش بشناسه، مثلا 5 تا رکن داره، 10 تا واجب داره الی آخر. وقتی که به حکومت رسید یه تقسیم دیگه اضافه میشه، چون میخواد تو پای خود جاری بکنی، مواجه با موضوعات اجتماعی و کارشناسی هستی.
که موضوعات کارشناسی مثل بانک و بیمه و شرکت و گمرک و بقیه، این موضوعاتی هست که توش خطا و انحراف وجود داره و نیازمند یه منطقه. و بیان میکنن که برای اینکه یه نظام اسلامی احکام به صورت واقع در همه قسمت‌ها جریان پیدا کنه، باید در گام اول موضوع شناسی به وضع موجود رو نگاه کنن و به احکام خرد فقط نگاه نکنن، بلکه به نحوی مطرح بشه که فلسفه حکومت رو، که در حقیقت فلسفه حکومت اسلامی هم همون پیاده سازی احکام در عمل اجتماعی بوده، تعمیم بکنه.
این تطبیق حکم موضوع هی باید دایره تحقق احکام بیشتر بکنه، نه اینکه هی زیغ بکنه، هی اضطرار ایجاد بکنه. در حقیقت اینطوری میشه، حتی اونجایی هم که میگید نه تطبیق دادیم، بعد از توش همه وجدان میکنن که مثلا خلاف حکم در اومده، میگن قانون بانکداری بدون ربا داریم، ولی هی ربا وجدان میکنه که هی سود بیشتر میگیره. میگه پس وقتی که عرفی از موضوع عرفی در اومد شد کارشناسی، ممکنه کارشناس مادی با نگاه کارشناس با نگاه مادیش توصیف میکنه که خلاف ارزم به خدمتون مقاصد فقه و آرمانای شماست، بعدش هم حکما رو غلط رو موضوعات تطبیق بدید، بعد هم به جای که احکام محقق بشه استدلال اضافه بشه.
بعد میگن که
ایشون این ذرت منطق انطباق دیگه، حالا توضیح نمایشکاری که شنیدی در من دیگه همون بحثو داره اشاره میکنه دیگه، یا اینو همین بحث موضوع توضیح این نمایشگاه شروعش از همینجاست دیگه، که برای تحقق حکومت اسلامی که جریان فقه در زندگی مردمه، چون سه دست موضوعات هست و تو دسته سوم موضوعات خطا و ثواب راه داره، لذا برای اینکه تطبیق حکم کلی رساله ها به موضوعات کارشناسی درست انجام بده احتیاج به منطق داریم، یه احتیاج به معیار صحت داریم که تطبیق درست انجام بشه، که این منطقه راجع حسینی 50 سال 58 که فرنگستان رو راه اندازی میکنم برای همین بوده، درکشون هم همین بوده. نمیگفتم مثلا یه اصول جدید میخوام یه احکام جدید که یه احکام جدید استنباط کنم، گفتن نه هرچی داریم همین احکام فقه، حالا چه آیین نامه به تعبیر چه آیین نامه اجرایی هستش که این احکام بتونید تو بدن حکومت جاری بکنه، این یه با صرف اعطاء اختیارات نمیشه، که میگم بعد از مجلس خبرگان قانون اساسی هم به این نتیجه رسیدم که دیدم تو موضوعات اون کار مواد قانون اساسی که موضوعات کارشناسی توش هست، آقایون فقها نزدیک از امثال بنی صدر کارشناسا دور بخورن، رو حکمشناسی حساسن اما تو موضوع شناسی منفعل میشن و دور بخورن، رضا پست هر چقدر برام پیشنهاد کردن گفتم نه من یه خلایی پیدا کردم اینو کسی توجه نداره، من این باید حل بکنم که معیار صحت تطبیق اون احکام کلی رساله عملیه بر موضوعات چیز، یعنی اون نوآوریشون فقط اصلا توی چیز نبوده که بله بیان علوم حوزه رو تغییر بدیم، نمیگه که هر اون چیزی که ما از اسلام داریم و منتسب به شارع به صورت دقیق احکام فقهی رساله عملی است، خاطر تحقق همین هم انقلاب کردیم، این چه جوری جاری بشه؟ همین جوری نمیشه با اعطاء اختیارات تو قانون اساسی بگیم رهبری اختیار داده پس جاری بشه، چون میفهمیدی که ساختارهایی هستن که یه احکام دیگه ای دارن، چیکار کنیم که اونا مانع تحقق حکم نشن؟ برای که همه تصور میکردن و همون موقع همه تصور میکردن که بله مسئول که متدین شد بعد خودش میاد احکام اجرا میکنه، ترجیح به روابط و ساختارهایی که مسئولین تو اونا تصمیم میگیرن نداشت، ایشون برای این میاد بدون ارزم بخوادن تصرف تو علوم حوزوی میاد منطق سیستمی رو که منطق دانشگاه بوده به یه سری امور اعتقادی مشروط میکنه تا فضا برای شناسای صحیح موضوع که موضوع رو درست و متناسب با مقاصد شریعت بشناسیم و مخالف بودنش رو مقاصد شریعت درست تشخیص بدیم، اینو تولید میکنه تا سال 62 یعنی که فضاش هم چجوری بوده؟ فضاش هم به خاطر انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها و اون موقع هم حمایت نظام و وزارت علوم اصلا دانشگاه خیلیشون میمدن با ایشون طرف مباحثه میشدن و نقد منطق سیستمی و اینکه چجوری توصیف از موضوعات مرکب و پیچیده بکنیم اینو که متناسب با احکام باشه اینو بحث کردن، که اون سلسله بحث که اونجا رو هم چیده شده.
ببخشید یعنی الان خواهش شما الان یعنی
الو
الان یعنی برگرفته از مدلات کاربردی دانشگاهی که تبدیل به مدل‌های فوزه شده، یعنی معادلات دانشگاهی تبدیل به مدل‌های حوزه شده، یعنی
تو کجا
منطقه حاج آقا؟
نه توی همین فاز اول فکرشون میان میگن که این موضوعات کارشناسی رو با چی شناسایی میکنن توصیف میکنن با منطق سیستمی، بعد میگن منطق سیستمی رو چجوری به کار بگیریم که توصیفش از موضوعات کارشناسی مادی نباشه، یه بحران یه هنجاری و ناهنجاری از اقتصاد تعریف میکنه، بعد طبق اون یه ضرورت و عدم ضرورت یه اضطراری توصیف میکنه، بعد میبینی خلاف احکام در اومد، اینا رو چجوری توصیف کنیم خلاف احکام و اضطرار و قید واسه احکام درست نکنه و جریان امور مادی و مقاصد مادی رو توش چجوری تشخیص بدیم که چون چه اتفاقی میفته، چون مثلا بانک یه موضوع مرکبه، یه سیستمه، عوامل و اجزا مرتبط به هم داره، وقتی که شما درست شناسایی نکنید این سیستم رو میاید اجزای مختلف رو از هم میبرید هر جزءشو میگید زیر ذیل عنوان شهری تصحیح میشود، در حالی که واقعیت و موضوع این جزءه نیست، اجزا دیه و به هم ارتباطشون با هم در یک مقصد هستن. خب وقتی که شما این بابا خواهد منطق انتزاعی و تجزیه و بریدن امور یه موضوع سیستمی رو بشناسید، اینطوری حکم رو موضوع غلط تطبیق میدید و هرش هم حکم جاری نمیشه. پس باید این تو این سیستم رو درست بشناسید. حالا سیستم رو درست بشناسید، اگه خب اونا ادعای شناسایی سیستم که اصلا سیستم خودشون تو درست کردن، اگه همون به کار بگیرید که همون توصیفات همونا میشه، پس باید یه قیدایی به منطق سیستم بزنید که سیستم رو درست متناسب با اهداف و مقاصد شما یا عدم تناسبش یا تناسبش با اهداف و مقاصد شما بتونید تشخیص بدید این سیستم رو. لازم میاد قیدایی به منطق سیستم اضافه می‌کنم توی این فاز اول فکرشون که میشه منطق موضوع شناسی.
خب ما مگه از اولش نگفتیم مثلا منطق دانشگاه سیستم دانشگاه اصلا مادیه نمیشه با قید زدن؟
برای همین میگیم فاز اولشه دیگه. نه اونجا هم قید زدن نه، یه موقع قید شما میگید که منطقو به کار میگیرم، بعد مثلا به قول معروف یه سری افراد متدین انجام میدن، اینجا آجا هم قیدی هم که زده قید علمی زده، یعنی اومده مثلا گفته سیستم بدون مبنا و هدف نمیشود، هدفش چجوری باشه، مبناش چجوری باشه، تا بعد عوامل و اجزا متغیره قابل تعریف باشد. یعنی همونجا هم بحث علمی بازم کرده، نیومده قول معروف مثلا به یکی اینو یک آدم مسلمونی به کار بگیره یا مثلا نمیدونم با احراز عدم مخالفت حلش میکنیم. اونجا اومده تو مفاهیمش دست برده، ولی دست برده بدون یه مبنای جدید، بلکه سعی کرده اون اصول اعتقادات لوازمشون ببینه، مثلا میگه هدف دارد، اما هدف که داشته باشه وقت سیستم اسلامی و غیر اسلامی پیدا میشه و توصیف اسلامی و غیر اسلامی پیدا میشه از اون سیستم الی آخر. بعد تو برای همین میگه فاز اول. بعد تو فاز دوم حالا تکامل پیدا میکنه، میگه من به این مبنای برسم که اصلا منطقها رو بتونم بر اساس این مبنا توشون دخل تصرف کنم،
که در حقیقت گام دوم همون تئوریزه کردن ولایت فقیه و درستش اجتماعی خداوند رو تو پیدا میکنه، که
یعنی دیگه به جای احکام فقه که عملا احکام فرد هست، میگه مهمترین حکم پرستش خدای متعاله که اونا هم پرستش دنیا رو دارن، حالا تو این درگیری ما چیکار بکنیم پرستش خدا جاری بشه، چه لوازمی تو حوزه و دانشگاه اجرا داره، چه منطقه‌ای حجت معادل مدل متناسب با هر کدوم باید تحول پیدا بشه.
یعنی در دانشگاه یه سری چیزا باید تغییر بکنه، در حوزه هم یه سری چیزا.
بله دیگه، حجیت منطقه حجیت ناظر به حوزه است که ربط نظام رو با دین تمام بکنه، منطقه معادله ربط نظام رو با کارآمدی با تصرف در عینیت، با اگر آنگاه ها با علوم کاربردی معین میکنه، بعد علوم کاربردی که با هم ترکیب بشن
مدل ایجاد بشه،
مدل شکل میگیره برای اینکه دیگه اگر آنگاه ها دیگه معطوف بشه به جامعه، این زمان چجوری منتقل بشه مرحله بعدی.
که میگن که اگر مندیات رهبری به یه ادراکات تخصصی تبدیل نشه، در حقیقت با این کارشناسی غربی در طول مدت به انزوا و نابودی کشیده میشه.
چرا شما اونا در واقع ادراکات کارشناسی دارن که مادیه و با هم اونا نظام داره خواهد شد؟
بله، بعد میگن که و سخنران مقام اعظم رهبری هم هست که اینا میان مسئولین ما رو جوری در همون فرهنگ خودشون و علم خودشون پرورش میدن که بدون اینکه اونا بخوان دخالت کنن، در حقیقت مسئولین ما همون تصمیمی رو میگیرن که فرهنگ غرب میخواد، چون در مدارس و دانشگاه ها در حقیقت اومدن فرهنگ غربی رو به مسئولین نظام یاد دادن و این در حقیقت باعث میشه که عملا اونا خودشون به همون راهی برن که براشون تصمیم گرفته شده.
بله، یعنی تغییر محاسبات، این محاسبات عرضم به خدمتتون دستگاه محاسباتی داره، اونه که محاسبات رو تحت تاثیر قرار میده، اینطوری نیست که خودش بشینه پشت میزی تو جلسه تکی واسه خودش یه سری محاسبه کنه بعد بگه مثلا این کارو بکنیم، نه، هر تصمیمی که خواد بگیره یه دستگاه محاسباتی داره، اون اگر مادی باشه بعد به تدریج مسئولینم تحت تاثیر قرار میده.
که به خاطر
محاسبات باید دیگه دست علوم کاربردی دانشگاه محاسبات مسئولین برای تصمیم گیری دست علوم کاربردی دانشگاه. این تفسیر ما از نمیگه حالا آقا منظورشیم، ولی تفسیر نخبگانی ما از هشدار رهبری اینه، چون محاسبات یه خواستگاهی داره، یه دستگاهی داره، نظام کارشناسی داره،
پشت صحنه هایی که جلو کد که برای رفع عقب ماندگی هم در حقیقت به همه قافله تمدن
پیدن. بعدش هم به صورت غیر مستقیم دیگه، هی شاخصه که میگم شاخصه رو مبنا قرار میده، در واقع شاخصه کشور، شاخصه کمی کشور توسعه یافته رو مقایسه میکنه با وضعیت موجود، میگه بعد انقدر عقبیم، بعد راه حلش هم ایناست، بعد راه حل اون الزامات و استرارا رو درست میکنه پشت سر هم الی آخر. اینجا پس دیگه من حالا اینجا رو توضیح نمیدم، بخاطر اینکه تصور میدید که توضیح نمایشگاه رو خانم زنشون هست دیگه، که وقتی آجای حسینی منطقه موضوع شناسی رو تولید میکنن، بعد سوالشون میره مرحله بعدی که یه منطقه موضوع شناسی ما به ضرورت انقلاب تولید کردیم، یه اصول به ضرورت دوران غیبت منطقه فهم خطابات، یه منطقه سوری هم به ضرورت جواب دادن به شبهات وارد فرنگشی شده، سه تا منطق داریم به حکم به ضرورت عینی وارد فرنگشی شدن. اینا اگه هماهنگی منطقی نداشته باشن، وقت نظام رفتارش در روبنا دچار ناهماهنگی و تشتت میشه، لذا ضرورت عینی هماهنگی منطقه رو تمام نمیکنه، خود یه چیز تحلیل علمی اینا رو میتونه هماهنگ کنه. نظام میره سراغ فلسفه منطق ها. فلسفه منطق ها میگن اساس وجود و ماهیت یا اساس ربط و نسبیت و اینا، آیا میتونه این سه تا منطق هماهنگ بکنه؟ از این منزلت نقدشون میکنه، از این منزلت که اینا میتونن حرکت عینی رو تفسیر بکنن مناسب با اصول اعتقادات، که بعد ما در مراحل بعدی این حرکت عینی رو جامعه تطبیق بدیم، بگیم جامعه حرکت عین در عینیت این وضعیت تغییر وضعیت الهی رو پیدا کرد. یعنی تفسیر از حرکت تو اون عام امر حاکم بر سه تا منطق میشه. بعد که اینا رو نقد میکنن میگن اصالت فعالیته که میتونه این ادراک از حرکت عینی رو بده. بعد دیگه اون وقت وقتی مبناشون عوض میشه دیگه سه تا منطقه با اون تقسیم بندی قبلی کنار نمیشه، حجیت معادل مده، یه منطقی داره لازم داریم که بر اساس اون فلسفه منطقه سه تا منطق ازش زایده میشه، که یکی ربط به اسلام و یکی ربط به اگر آنگاه، یکی هم ربط به نسخه اجرایی رو تموم بکنه. یعنی حوزه دانشگاه اجرا رو همه رو بر محور ولایت فقیه تموم کنه دیگه، ولایت فقیه نه احکام فقه، چرا؟ چون احکام فقه احکام حقوق عمومی و افراد هستن، در حالی که حکمی که الان به خاطرش انقلاب شکل گرفته مسئله درگیری با کفره، مسئله بت‌شکنی مدرن، شکستن بت‌های مدرنه. این لوازمش تو حوزه دانشگاه اجرا چی میشه؟
کد ده ضرورت تعمیق قضاوت ها پیرامون تئوری های فوق و پرهیز از شخصیت زدگی با هدف دفاع و پشتیبانی علمی از اقامه کلمه توحید. اینجا بیان میکنن که با همه احترامی که برای همه علما و شخصیت ها قائلیم، ولی نباید دچار شخصیت زدگی بشیم و باید در حقیقت بحث ها و تئوری های اونها میزان کارآمدیشون نسبت به ولی ولایت فقیه و نائب امام زمان نگاه کنید و ببینید که اون چیزی که ایشون دستور دادن چی هست و محور در حقیقت ایشون باشن، تا جلوگیری کنیم از وهن به روحانیت و دین و این چیزی که بیان میشه حالا تو جامعه که حالا دین ناکار آمده یا مرجعیت یا رهبری اینا، تا به همین محدود نمیشه، بلکه اگر خدا نکرد پیش رفت کنه به اینکه اصلا شارع و نبی اکرم و ائمه معصومین اصلا برای الان ناکار آمدن و رهبری بشریت رو نمیتونن به عهده بگیرن. میگن در برابر این باید یه پژوهش هایی و تحقیقات عمیق انجام بشه و با یک مدت کوتاه نمیشه مشکلات رو حل کرد، بلکه باید به خاطر یاری نائب عام امام زمان زحمت بیشتر بکشن، همطور که در تحقق اسلام بزرگانی بودن که زحمت های بسیاری کشیدن برای رسیدنش به اینجا. و معیار همه قضاوت هامون کارآمدی اون تئوری در حل مشکلات نظام پاسخگویی عملی به استمسارهای امام رهبری باشه.
بله، اینجا دیگه عرضم به خدمتون، یعنی باید مشارکت علمی واقع بشه دیگه بر این محور. یعنی یه محور سیاسی معین می‌کنیم که همه کارهای فرهنگی باید بر این محور سیاسی شکل بگیره و بعدش هم هیچ به قول معروف تنقیسی هم نیست، چون بالاخره یه موضوع جدیدی وجود اومده، عقلانیت غیرمسئول دچار آزمون و خطا میشه و بعد اینا میشه با همکاری و همفکری و دقت و اینا هم اینا رو ارتقا داد و مسئله رو حل کرد. بنابراین نه از اون طرف علم زده بشیم، نه عمل زده بشیم، نه عقل گرا. مثلا یکی بخواد همه چی مثلا بگه عقل خودم حل میکنم، یا از اون طرف به علم تکیه بکنه بگه نمیشه اینا رو نفی کرد، یا اینکه آقا این حرفا رو نداره بریم تو میدون، نه هیچ کدوم مسئله رو حل نمیکنه. این پس این آخرم مسئله محور معیار صحت و محور وحدت بحث‌های علمی و فرهنگی رو مطرح می‌کنم، و اینکه مرز بندی‌های الکی و عرضم به خدمتون به قول معروف سیاسی کاری و شخصیت زدگی اینا همش باید کنار گذاشته بشه تا بشه یه حرکت خوبی شکل بگیره.
خواهش کنم.